ساعت یکی بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ آزمایش موشک هسته‌ای دوربرد اخیر روسیه را نامناسب خواند. اسرائیل اجازه ورود تیم‌های صلیب سرخ و یک تیم فنی از مصر به غزه را صادر کرد. روسیه می‌گوید 193 پهپاد اوکراینی را یک شنبه شب سرنگون کرده است. سلام، خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه اعلام اخیر ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش درباره آزمایش یک موشک کروز هسته‌ای دوربرد را نامناسب خواند. آقای ترامپ در راه سفر به ژاپن به خبرنگاران همراهش در هواپیمای ریاست جمهوری آمریکا گفت پوتین باید جنگ در اوکراین را تمام کند و این کاری است که او باید به جای آزمایش موشک‌ها انجام دهد. ولادیمیر پوتین روز یک شنبه از آزمایش نهایی موفقیت‌آمیز یک موشک هسته‌ای خبر داد که به گفته او برد نامحدود دارد. چشم‌انداز برگزاری دیدار میان رهبران آمریکا و روسیه در مجارستان به دنبال عدم پیشرفت در مذاکرات مربوط به آتش‌بس در جنگ اوکراین در حالی از ابهام فرو رفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ادامه سفرش به چند کشور شرق آسیا بامداد دوشنبه از مالزی به ژاپن رفت. او قرار است در ژاپن با امپراتور و نخست وزیر این کشور دیدار کند و درباره حضور نظامیان آمریکا در ژاپن و قراردادهای تجاری مرتبط با سرمایه‌گذاری در آمریکا گفتگو کند. در جریان سفر ترامپ به مالزی، رهبران تایلند و کامبوج در حضور او توافق آتش‌بس جامعه‌ای را امضا کردند. رئیس جمهور آمریکا پس از ترک مالزی در پیامی در شبکه اجتماعی خود امضای این توافق و قراردادهای تجاری دیگر را به عنوان دستاوردهای سفرش برشمرده از آنها ابراز خوشنودی کرد. او قرار است پس از ژاپن به کره جنوبی برود و آنجا با شی جین پینگ رئیس جمهور چین دیدار کند. سخنگوی دولت اسرائیل اعلام کرد که به تیم‌های صلیب سرخ و یک تیم فنی از مصر اجازه داده شده به غزه وارد شوند. شوش بدرسیان روز یک شنبه 4 آبان ماه در این حال گفت که اسرائیل قصد دارد کنترل کلی امنیت نوار غزه را همچنان در دست خود نگه دارد. او تاکید کرد که این تصمیم بخشی از راهبرد امنیتی اسرائیل برای جلوگیری از تهدیدهای آتی در غزه است. او همچنین گفت که به تیم‌های صلیب سرخ بین‌المللی و گروه‌های امدادی مصر اجازه داده شده از خط زرد تعیین شده توسط ارتش اسرائیل در داخل غزه عبور کنند تا عملیات جستجو برای یافتن اجساد گروگان‌ها را آغاز کنند. به گفته این مقام اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ورود یک تیم فنی از مصر را برای کمک به شناسایی و یافتن پیکر گروگان‌های باقی مانده تایید کرده است. این اقدام با عنوان بخشی از هماهنگی‌های بین‌المللی در پی مذاکرات اخیر درباره وضعیت گروگان‌ها انجام می‌شود. در پی توافق اخیر مربوط به تبادل گروگان‌ها و آتش بس موقت در غزه که با میانجیگری قطر، مصر و آمریکا انجام شد، تنش‌ها بر سر آینده اداری غزه همچنان ادامه دارد. وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که 193 پهپاد اوکراینی را یک شنبه شب سرنگون کرده و یک نفر هم در جریان این حملات کشته شد. در بیانیه وزارت دفاع روسیه گفته شده که 40 پهپاد در اطراف مسکو سرنگون شدند. به گفته فرماندار منطقه مرزی بریانسک، یک مینیبوس در روستایی در این منطقه مورد اصابت قرار گرفت. راننده آن کشته و 5 مسافرش هم زخمی شدند. حملات پهپادی اوکراین به روسیه در واکنش به حملات مشابه روسیه به این کشور صورت می‌گیرد که عمدتاً شبکه انرژی اوکراین را هدف قرار می‌دهد. اوکراین هم با حملات خود به ویژه علیه پالایشگاه‌های نفت روسیه و سایر زیرساخت‌های انرژی واکنش نشان می‌دهد. جنگ روسیه و اوکراین در آستانه رسیدن به 4 سال خود است. اما در تحولی تاریخی پس از 4 دهه درگیری مسلحانه، گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK اعلام کرد تمام نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج و به شمال عراق منتقل می کند. این تصمیم که در پی پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه اتخاذ شد، گامی تازه در مسیر صلح میان آنکارا و کردها به شمار می رود. دولت ترکیه این اقدام را نشانه پیشرفت در روند صلح خوانده و PKK آزادی اوجالان را شرط موفقیت آن دانسته است. جزئیات بیشتر در این باره را از رویا کریمی مجد بشنویم.
گروه شبه نظامی حزب کارگران کردستان روز یکشنبه اعلام کرد که تمامی نیروهای خود را از خاک ترکیه خارج کرده و به شمال عراق منتقل می‌کند. در این حال از آنکارا خواست گام‌های قانونی لازم را برای حفاظت از روند صلح بردارد. این تصمیم در چارچوب فرایند صلحی اتخاذ شده که از 1 سال پیش با میانجیگری دولت ترکیه و بر اساس پیام عبدالله اوجالان رهبر زندانی این گروه آغاز شد. PKK که در تیر ماه سال جاری به طور رسمی پایان مبارزه مسلح علیه دولت ترکیه را اعلام کرده بود، اکنون این مرحله را تکمیل مسیر صلح و دموکراسی می‌داند. در ماه‌های اخیر عبدالله اوجالان 75 ساله چندین بار با اعضای خانواده و نمایندگان حزب طرفدار کردها دموکراتیک خلق ملاقات کرده است. ماه گذشته نیز او برای نخستین بار از سال 2019 موفق شد با وکلای خود دیدار کند. به گزارش رسانه‌های ترکیه، هیئتی از حزب دم، سومین حزب بزرگ پارلمان ترکیه که نقشی محوری در تسهیل روند صلح داشته، در روزهای آینده ابتدا با رجب طیب اردوغان دیدار کرده و سپس به ملاقات با اوجالان خواهد رفت. در بیانیه‌ای که در مراسمی در منطقه کوهستانی قندیل قرائت شد، PKK تأکید کرده که فرایند خروج نیروها از ترکیه در حال اجراست و نخستین گروه شامل 25 جنگجو از جمله 8 زن وارد خاک عراق شدند. خبرنگار خبرگزاری فرانسه که در محل حضور داشته گزارش داده که شمار کل نیروهایی که خاک ترکیه را ترک خواهند کرد بین 200 تا 300 نفر برآورد می‌شود. ترکیه در واکنش این اقدام را نتیجه ای ملموس از پیشرفت در مسیر پایان دادن به یکی از طولانی ترین درگیری های منطقه توصیف کرده است. اما رهبران PKK همزمان از دولت آنکارا خواستند بدون اتلاف وقت گام های قانونی لازم برای تثبیت صلح را بردارد. صبری اوک از اعضای ارشد PKK در سخنانی در این مراسم گفت باید ترتیبات حقوقی ویژه‌ای برای کسانی که سلاح را کنار گذاشتند تصویب شود. او تاکید کرد که آنها فقط خواهان عفو عمومی نیستند، بلکه خواهان قوانینی هستند که با آزادی و عدالت سازگار باشد. به گفته این عضو ارشد PKK، موفقیت فرایند صلح بدون آزادی عبدالله اوجالان ممکن نیست. اوجالان معروف به آپو از 26 سال پیش در جزیره امرالی در نزدیکی استانبول در حبس انفرادی به سر می‌برد.
از رویا کریمی مجد می شنیدید و ادامه خبرها. ناوگان اقیانوس آرام نیروی دریایی ایالات متحده اعلام کرد که یک جت جنگنده و یک بالگرد نظامی این کشور به فاصله کوتاهی از یکدیگر پس از برخاستن از یک ناو هواپیمابر در دریای چین جنوبی سقوط کردند. در بیانیه رسمی این ناوگان گفته شده که همه خدمه جت و بالگرد سقوط کرده نجات یافته و در وضعیت پایداری هستند. علت هر دو حادثه هم در دست بررسی است. جت و بالگرد سقوط کرده یک شنبه بعد از ظهر به وقت محلی پس از برخاستن از ناو هواپیمابر USS نیمیتس دچار حادثه شدند. محل دقیق سقوط آنها اعلام نشده. نیروی دریایی ایالات متحده حضور فعالی در آب‌های بین‌المللی دریای چین جنوبی دارد که یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی جهان از آن می‌گذرد. با حکم فرمانده سپاه پاسداران، حجت الله قریشی به سمت معاون هماهنگ کننده سپاه پاسداران منصوب شد. پیش از این معاونت هماهنگ کننده سپاه بر عهده محمد رضا نقدی بود. حجت الله قریشی قبل از این انتصاب جانشین وزیر دفاع و معاون پشتیبانی وزارت دفاع بود. محمد رضا نقدی در همین حکم به عنوان مشاور عالی فرمانده کل سپاه منصوب شده. وظیفه اصلی معاونت هماهنگ کننده در سپاه پاسداران مدیریت امور اجرایی، اداری، لوجستیکی و ایجاد هماهنگی بین بخش‌های مختلف این نهاد است. اما تیم ملی راگبی زنان ایران برای نخستین بار در تاریخ ورزش کشور به مقام نایب قهرمانی مسابقات آسیا رسید. تیم راگبی ایران 4 برد در مقابل لبنان، اردن، کره جنوبی و ازبکستان داشت، در فینال بازی را به ازبکستان واگذار کرد. به پایان این بخش خبری میرسیم. جزئیات بیشتر درباره این خبر و خبرهای دیگر رو مثل همیشه از وبسایت ما radiofarda.com و همچنین شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا میتونید پیگیری بکنید. همچنان با ما باشید.